اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین الہدات المعصومین. حلول ماہ شریف رجب المرجب و خدمت شما بزرگواران تبریک عرض میکنم، زیرا شروع ماهایی است که انشاءالله توفیقات ما در رابطه با ابراز بندگی نسبت به ذات کبریای حق تعالی بیش از ایام و ماهای دیگر باشه. و تقاضا میکنم، اول از خودم شروع میکنم، بعد تقاضا میکنم که تو این ماه و ماه شریف شعبان المعظم و ماه رمضانم که روشن دیگه به ادعیه و دعاهای وارده توجه بیشتری کنیم. ما نیازمندیم به این چهار رکعت نمازی که میخونیم. اگر نوافل به زمین نشود، اگر دعاهای وارده به زمین نشود، خود این نمازهای ما اونم با اون کیفیتی که گاهی به جا آورده میشود نمیتواند اون وظیفه واقعی ما را برساند. لذا دعاهای ارزشمندی در این ماه رجب وارد شده، بخصوص عزیزانی که مشکل ندارن و میتونن روزه مستحبی بگیرن و روزه واجبی به گردنشون نیست. حتی اگر روزه واجبی هم هست، قضای اون را هم در این ماه و ماهای بعد انجام بدن، ماه شعبان بسیار مناسبه. و کسانی که میتونن روزه مستحبی بگیرن، برکات روزه مستحبی میدونید، میگه یک روز ماه رجب روزه گرفتن یک سال انسان را از دوزخ دور میکنه، و اگر سه روز انسان در ماه رجب توفیق روزه گرفتن پیدا بکند، تعبیری که در روایات وارد شده، بهشت در او واجب میشود. بر تقدیر اینها حکمتهایی داره و کلاس‌های تربیتی است. کلاس اول ماه رجب، کلاس دوم ماه شعبان، و کلاس سوم که کارنامه نهایی را به آدم میدن و موفقیت انسان در اونجاست، ماه مبارک رمضان است. حالا کنار این درس و بحثایی که داریم میخونیم، کنار که نه، متن اونا را هم داشته باشیم تا خدای متعال توفیقاتمون را در مسیر درس و بحث بیشتر کنه. خب این مقدمه بود، لازم دیدم که یادآوری کنم که هم خودم متذکر باشم هم شما بزرگواران. اما بحثمون، ملاحظه فرمودید، عنوانی را شروع کردیم، سوالی را مطرح کردیم، و اون سوال این بود که آیا قرشی بودن، عرض شود خدمتون این که به چه کسی گفته می شود قرشیه؟ چون ما احکامی را برای قرشیه لااقل یک حکم در اینجا مطرح کردیم، و اون این بود که تفاوت بین قرشی و غیر قرشی در این است که غیر قرشیه حد و منتهای دیدن عادت او 50 سال است، و قرشیه حد و منتهای دیدن عادت برای او 60 سال است. این هم بر اساس جمع بین روایات و مجموعه مسائل، در این حال که دیدگاه های دیگری هم وجود داشت. اما سؤالی که مطرح شد این بود که آیا اعتبار نسبت به قرش به وسیله پدر هست، یا پدر و مادر، یا مادر به تنهایی هم علا نحو الاطلاق می شود، یعنی کل من ینتسب الى القریش ولو من طریق الام، آیا این را هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ اون چی که محضر دوستان فاضلمون اون روز عرض کردیم، گفتیم که مشهور بنانن که از اون جمله جناب صاحب جواهر، از اون جمله جناب شیخ انصاری و خیلی از بزرگان ما بر این باورن که اعتبار نسبت به قریش از طریق پدر باید باشه، من جانب ال بفرمیدا اب لا من جانب ال ام. خب این را آیون نوشتن. تا سوال ما این بود که اینجا چون بحث مربوط به این است که مدرک این را ببینیم چه است، چرا من جانب الام منتسب الالقریش ملاک هست لا من جانب الام، در این حال که صدق فرزند بودن می کند، یعنی کلمه ارشبت فرزند می شود اطلاق کرد کسی که از ناحیه بفرمیدا مادر منتسبه به قریش باشه، یعنی پدر غیر قریشی است، مادر بفرمیدا قریشی است، دختری که از این پدر و مادر قریشی و غیر قریشی متولد می شود، سوال این است که آیا این باید به اصطلاح احکام قریشیه را برش بار کنیم، یعنی این دختر متولد شده از پدر غیر قریشی و مادر قریشیه، آیا این چکمی بر این امرأه بار می شود که پدر غیر قریشی و مادر قریشی است؟ خب نسبت به این که فرزند محسوب می شود، از نظر اطلاق فرزندی نمیشه نفی فرزندی کرد، اما حکم دائر مدار چه است؟ قریشی بودن. آیا همین که مادرش قریشیه هست به همین مقدار میشود بسنده کرد؟ خب ما میبینیم در سایر احکام فقه اثر بار نکردن الا جناب سید مرتضی باب خمس و امثال ذلک، ایشون معتقده که می شود به چنین فردی بفرمایید خمس داد. حالا به چنین فردی خمس داد، حالا در غیر این موردی که بحث ماست راجع به حد یائسگی، نه اصلا فرزند پسری متولد شد از پدر غیر قریشی و مادر قریشیه، آیا به این فرزند چه پسر چه دختر می شود خمس داد یا نه؟ خب تقریبا مشهور الا نادرن که جناب سید مرتضی و بعضی شاید صاحب حداقل هم احتمالا همین نظر را شاید داشته که سید مرتضی می فرماید که بله می شود بهش خمس داد، ولی دیگران میگن نه احکام غیر از اینه. لا نسبت به اولاد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونجا هم اگر دقت فرموده باشید من ناحیت الاب والام بفرمایید قریشی محسوب میشوند، چون اینطور نیست که ما بگیم صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین را نادیده بگیریم، یعنی این که میگیم اولاد امیرالمومنین، خود امیرالمومنین هم هست، چون امیرالمومنین هم با پیغمبر پسر عموست، امیرالمومنین فرزند ابو طالبه، اینا هم رشتهشون میرسد به چی؟ آقا به قریش میرسد، این خود امیرالمومنین قریشیون، فاطمه زهرا سلام الله علیها اونم چه است؟ قریشی است. منتهای مراتب این بحث مطرح میشود که انتصاب به ام یا انتصاب، این یه روایتی وارد شده، اروز این سید عزیز و بزرگوار ما هم این روایت رو مطرح کردن که من بعد نگاه کردم این روایت رو دیدم، منتهای مراتب آیا سند این روایت چه شکلیست موفق نشدم سند روایت را ببینم که کل الاولاد ینسب الى آبائهم یا الى ابیهم الا اولاد فاطمه، که اونجا اگر به فاطمه نسبت داده بشود مثلا طوری نیست، مشکلی نداره. یا کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسب و نسب اولاد فاطمه، اینم تو روایات ده. اجمالا خلاصه در سر ایجاد نکنیم، حاشیه رفتم، ادله‌ای که تا الان اقامه کرده بودن بر چی اقامه کرده بودن؟ ای الفضلاء المعاصرین، بر این اقامه کرده بودن که برای مشهور، قول مشهور که اگر من جانب بفرمایید عبود عنوان قرشیت برش منطبقه، پس بنابراین اگر پدر غیر قرشی بود و مادر بفرمایید قرشیه بود و دختری از این پدر و مادر متولد شد به سن 50 و امثال ذلک رسید و بالاتر، آیا حد یائسگی این به عنوان قرشیه حساب کنیم تا بشود بفرمایید 60 سال یا همون 50 سال حساب کنیم؟ کل ماجرا این بود دیگه. در ادله‌ای که اقامه کرده بودند تمسک به تبادر کرده بودند، گفتند متبادر از این لفظی که گفته می شود قرشیه شامل این هم می شود، یستق به این که بگیم این هم چه است آقا بفرمایید قرشیه است. تبادر به ذهن قرشی به کسی گفته می شود، ببخشید من عذر خواهم، تبادر به ذهن به کسی گفته می شود قرشی که از ناحیه پدر منتسب باشد. این یه دلیل. دلیل دومی که اقامه کرده بودن از باب صحت و سلب، گفتن کسی که تنها از ناحیه مادر بفرمایید قرشیه هست و از ناحیه پدر قرشیه نیست، یه صح و سلب ان صحیح است ما سلب کنیم ازش، چه عنوانی بفرمایید عنوان قرشیت. پس تبادر به ذهن گفتن میاد که قرشی به کسی گفته می شود که من ناحیه الاب منتسب به قریش باشد. نظر ابن کنانه از فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه است امثال زاره، یا عرشبت خدمتون این که بنی هاشم و امثال زاره. اینم دوتا استدلال. استدلال سومی که کرده بودن اون تعبیر بود الا ان تکون امرأتن من قریش. این تعبیر الا ان تکون امرأتن من قریش یعنی الا ان تکون امرأتن من طایفت قریش، یا امرأتن من قریش که مقصود از اون قریش خود نظر ابن بفرمیدا، یعنی از اولاد نظر ابن کنانه. خب ما این سه تا دلیلی که اقامه کرده بودن در جلسه گذشته محضر مبارک دوستان پاسخ دادیم، گفتیم تبادر، خب چه تبادری است که بلافاصله به این نمیشود گفت قریشی است چون مادرش هست و به اون تنها پدر می شود گفت قرشی؟ این تبادر خیلی وجهی برای تبادر ما نیافتیم که تنها منتسب به پدر شامل قرشی بشود، به گونه ای که اگر عرض شود خدمتون اطلاق قرشی به منتسب به اون کردیم بگیم این اطلاق اطلاقه بفرمیدا مجازی است. شما پاش میستید که اگر احیانا کسی مادرش سیده بود نتونیم بهش بگیم قرشیه است، و اگرم گفتیم از باب بفرمایید مجاز اطلاق کرده باشیم، حقیقت نباشد. پای این استاده اید شما یا نه؟ اینطوری عرض کردیم. جریان صحت سلب هم عرض کردیم که نه، این اطلاق صحیحه، کسی که من ناحیه الام منتسبه به قریش باشه عرشبت خدمتون این که هیچ مشکلی نداره. درسته که حالا ما مثالی که میزنیم راجع به اولاد فاطمه دلیل خاص وارد شده، اون ممکنه کسی از سروران عزیزی که اینجا هستن بگن راجع به اولاد فاطمه اگه کسی فرزند فاطمه بود، منطقه فرزند فاطمه بودن عرشبت خدمت شما بین که من ناحیت الاب گاهی از اوقات امام معصومه، ولیکن فرزندانی که همسر امام معصوم ممکنه قرشی بفرمیدا نباشند. آیا اون امامی که متولد می شود از امام معصوم، مثلا فرزند امام باقر، اگر همسرش قرشی نبود که در بین امامان ما فراوانند همسرانی که قرشی بفرمیدا نیستند، آیا به اون امامی که از نسل این دو یعنی امام قرشی عرض شود خدمتون این که و غیر قرشی به وجود میاد به اون امام اطلاق قرشی بودن می شود یا نمی شود؟ ممکنه شما بگید نسل خاص وارد شده در اینجا، یعنی این دلیل نمیتونه برای مدعای مطلق ما باشه. در اولاد فاطمه مشکل نیست، در اولاد فاطمه ماول و مادرانشون بفرمایید غیر قرشی باشن یعنی قرشی نباشن، باز عنوان قرشی بودن بر اونها اطلاق میشه به خاطر نسی که وارد شده. اما سوال این است که آیا نسبت به غیر اولاد فاطمه هم واقعا اگر ما اطلاق کردیم اطلاق مجازی کردیم یا الان نحو الحقیقه می شود گفت قرشیست لأن امه یا امها عرشبت خدمتون قرشیتون. این مطلبی بود که عرض کردیم نسبت به اون جریان الا ان تکون امرأتن من قرش. اینم عرض کردیم اگه طایفی بخواید معنا کنید خب این من چه است؟ آقا تبیزی است. من طایفت قریش دیگه این که متولد از این فرد خاص باشد یا اون فرد خاص نیست، طایفه است، چه زن چه جا چه مرد. و اگر مقصودتون نظر ابن بفرمایید کنان است، من ولد نظر ابن کنان اگر احیانا باشه ارشد، اینم باز ظهور نداره در خصوص منتسب من ناحیت بفرمایید اب، بلکه اگر از اولاد نظر ابن کنان ما گفتیم اینم ولدون من اولاد بفرمایید نظر ابن کنان. پس تا اینجای کار عرشبت ادله ای که آورده بودند و پاسخی ما دادیم، یعنی تا اینجای کار این است که منتسب من ناحیت بفرمایید ام هم یسما یا تسما قرشیه. منتها چند تا استدلال دیگه در لابلای کلمات بعضی از بزرگان من دیدم که برای اینکه حفظ امانت بشه و بعضی از دوستان حاضر در درسم که من تقدیر میکنم تشکر میکنم که انصافا سرمایه گذاری میکنن رو درس و به کتب مختلف مراجعه میکنن و گاهی از اوقات برای منم میفرستن. حالا من از این به بعد به جای اینکه اینا برای من بفرستید خودتون به عنوان یه تحقیق روش کار بکنید و یه کار تحقیقی مثلا راجع به همین موضوع قرشی بودن یا غیر قرشی بودن من ناحیت الام من یه تحقیق میدم آقایون واقعا برن کتابخونه ها بررسی کنن انظار رو ببینن. من نظر خودتونم در پایانش در جمع‌بندی ذکر کنید، حالا این نظر ماست ممکنه شما به نظر دیگری برسید، لذا من تحسین میکنم کاری که دوستان انجام میدن برای منم میفرستن. حالا ما عرض شود با مراجعه‌ای که کردیم این نکات رو عرض میکنیم. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه فرزند برومند نه مؤسس بلکه احیاگر حوزه، چون حوزه علمیه قبل از مرحوم شیخ هم تأسیس بفرمایید شده بود، مرحوم صاحب قوانین دیگران اینها تو این حوزه بودن، منتها حوزه دیگه وضع آشفته ای پیدا کرده بود. اگر نبود مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که در مکتب سامرا درس خونده در جای دیگری درس خونده و بعد رفته بود عراق و بعد اون استخاره زیبا که برای آمدن به قم میکنه عرض شود خدمتون میگه جان تازه گرفت، اصلا طلبه ها اونم با شروع حکومت رضاخانی همراه بود که اصلا نمیخواست یک طلبه بماند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تعبیری که داشت میفرمود ما روزه ها ناگزیر بودیم بریم بیرون قم تا از دسترس دستگاه حکومت خارج باشیم، شبها آروم آروم برمیگشتیم به قم، یعنی فضا اونچنان. و اگر مرحوم شیخ اون موقع سیاست دیگری غیر از این سیاستی که در پیش گرفتن در پیش میگرفتن عرشبت نه از تاک نشان میمون و نه از تاک نشان، ولذا عده گاهی خورده میگیرن به مرحوم شیخ که نه چرا اونجا قیام نکرد چرا مبارزه نکرد. اتفاقا رضاخان دنبال این بود که ایشون یک حرکتی بکنه و نتیجهش این باشه که به کلی سرکوب بکنه که تا سالیان متمادی اثری از حوزه علمیه نباشد. ولذا تعبیر بنده و تعبیر بعضی از بزرگواران که دیدم این است که همون کاری که امام در زمان خودش رحمت الله علیه انجام داد همون کار را ما اسمش می‌ذاریم انقلاب، منتها خاموش. در مقابل رضاخان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه انجام داد. این نکته بسیار مهمی است، گاهی غافل نشید بگید که چرا اقدام نکرده چرا چه نکرده. اونا این همه جمعیتی که حالا دوربر امام بعد آروم آروم جمع شدن که نبود، حوزه کوچک و محدودی بود و سرکوب کردن این حوزه برای اونا راحت بود. لباسو گرفتن با هزار خواهش و التماس، دیگه اون روزا لازم شده بود که به هر کدام از آیون حکم اجتهاد بدن تا این آقا بگن مجتهده تا امامه از سرش بر ندارن. یعنی شرایط حکم اجتهادی اون شکلی هم کم نداریم که به خاطر سالم موندن و مسئول موندن حوزه هست. یعنی این موارد هم در گذشته ما کم نداشتیم. حالا بازم حاشیه رفتم. مرحوم حاجی عبدالکریم حائری رضوان خدا بر او باد، ایشون هر شبه خدمت عاشق مرتضی می فرماید تمییز بین طوائف در نزد عرب و غیر عرب به انتصاب به پدره. یعنی موقعی که میخوان بگن که این طایفه چگونه است، این از کدام طایفه است، اون از کدام طایفه است، اون چرا که نشانه میگیرند من ناحیت ال بفرمایید اب نشانه میگیرند نه من ناحیت ال ام. این یه شاهد ایشون میارن برای اینکه تقویت کنند مسئله من ناحیت ال اب بودن را. لذا ایشون مثال میزنند، میگن موقعی که گفته میشود آل هاشم، آل امیه، آل تمیم، این آل هاشم، من آل هاشم یعنی کسی که من ناحیت بفرمایید اب به آل هاشم میرسد، کسی که من ناحیت الاب به آل تمیم میرسد یا به آل امیه و امثال ذلک میشد میرسد. لذا میگه از طرف اب. عرض شود خدمت شما بعضی از بزرگواران تعبیری که مطرح کردن گفتن حفظ انتصاب از منظر عقلا چه مسلمان و چه غیر مسلمان، یعنی موقعی که نسبت را میخوان حفظ کنن که این به کی میرسد، اون به کی میرسد، اون به کی میرسد، تو این سلسله دخترها و زنها خیلی بفرمایید رعایت جایی ندارن. اون چی که جا دارد بفرمایید پدران هستن. لذا موقعی که لذا شما شجره نامه ها هم که نگاه کنید اسم دخترها تو شجره نامه ها بفرمایید نیست. اگر احیانا کسی 7 پشتش به امام برسد، 10 پشتش به امام معصوم برسد، 20 پشتش به امام معصوم برسد، این از ناحیه چه هست؟ پدر هست، حسن ابن محمد ابن احمد ابن فلان. تو اسناد روایات ما هم این شکلی است. یعنی تقریبا یک کار عقلای این شکلی است که بین مسلمان و غیر مسلمان هم تفاوتی در این جهت نیست. یعنی یک بل آقا
اول از خورما دفاع نشده
حالا فعلا در عصر ما یک کسی مثل حضرت علی برخیزد و یک قیامی بکند، شاید. البته این روزا هست خیلی دفاع از خانم ها میشه. بله بله، خیلی اجره نکنید، روزی میرسد که این زنها بر من شما مسلط بشن. بله الان هم آثارش تو خیابونه تهران و پاساژهای تهران پیداست که اصلا حرف شما را دیگه گوش نمیدن. آفرین شدن با این لباسی که شما پوشیدید قطعا شدن. بله عرض شد خدمت شما به این که نگران این قصه نباش، اونا جای خودشون پیدا میکنن. و در هنگام ازدواج از عشیره هم که میگن، موقعی که بحث عشیره مطرح میشود، طایفه مطرح میشود، ازدواج، لذا امیرالمومنین علی علیه السلام به عقیل فرمود میخوام زنی را از طایفه ای از عشیره ای عرض شود انتخاب کنید که شجاع باشند. خب این رفت طایفه بنی کلاب، کلابیه است، طایفه کلابیه. آفرین، من العرب. احسن عرض شود نظر شما بین که این هم باز نشانه من ناحیت ال بفرمایید اب هست، یعنی طایفه کلابیه، عشیره کلابیه و امثال ذلک. این هم فرمایشی است که بعضی از بزرگان دارن. امروز هم تو جامعه ما واقعا همینطوری است، یعنی جامعه معاصر ما هم این شکلی است که شناسایی ها از ناحیه بفرمایید پدر هست. ولذا نوعا فامیلای شناسنامه ما الا ما خرج به دلیل که گاهی مصلحت خاصی اقتضا میکنه، فامیل ها بر اساس فامیل پدر هست. توجه فرمودید؟ اینا میگن عرف حاکم به این قصه است. حالا تبادر علامت حقیقت هست، اینجا چطور هست یا نیست، صحت سلب و امثال ذلک، میگن کاری ما به این نداریم. یه مسئله عرفی و یه مسئله عقلایی است که نسبت ها فامیل شناسنامه پدر احمدی، آقازاده هم که براش متولد میشود می نویسن محمد احمدی. شما خیلی نگران اون قصه نباشه، هنوز افسرده به نظر میرسید. نه ناراحت نباشید، نه دفاع شده، پیغمبر بالاترین دفاع کرده، پیغمبر دست زهرا را میبوسید، این بهترین دفاع. کی تو این عصری که دم از زن میزنن، اینا از زن به خاطر یه ابزار استفاده میکنن، اینا هم کشک پشم بی خوده. این که دفاع از زن نیست، کرامت زن بالاتر از اینه که ما به عنوان یک کالا به زن نگاه کنیم، خودمونو با عرشبت اون زیبایی ها و ظاهرهای زن پست بدیم، رئیس جمهورشون کنیم، نمیدونم مسئولیت های دیگه بهشون بدیم، یه بساط این شکلی. اینا دنبال مسئله دیگه هستن، نه دنبال کرامت بفرمیدا زن. کرامت زن پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت و هر کس تابع اونهاست. اگر به زن موقعیتی میدن، میگن زن حفظ حجاب کند، یعنی کرامت زن را در نظر دارن. اینایی که میگن بی‌حجابی اصل است، اینا دنبال کرامت نیستن، دنبال این هستن که آزاد باشن، هر گونه بخوان از این لذائذ بفرمایید استفاده کنن و ارضا بشن. گرفتید دین کرامت و اون کرامت اینجوریه. خب این هم راجب این مسئله. فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا محضر علما، که ما اون ادله را اگر نپذیرفتیم، این دلیل آخر را که مراجعه به بفرمایید عرف و عقلا هست، که در حتی جناب سید مرتضی که مسئولیت نقابت سادات را عهده‌دار بوده، مرحوم سید مرتضی متاسفانه این قصه نقابت به فراموشی سپرده شده، البته هنوز در کشورهای عربی مغرب و تونس و اینا شنیدم هنوز بحث نقابت هست. نقابت یعنی در حقیقت سادات را شناسایی میکنن و یک حقوقی را مقرر میکنن برای سادات و مراقبت میکنن راجع به خانواده سادات، فرزندان سادات تحت نظر قرار میگیرند که اینا تو جامعه عرشبت حزم نشوند، جایگاه سادات محفوظ بماند، یک مقرری هم برای سادات، لذا ثبت نام میکردن. به این ثبت نام مربوط به کسانی بوده که من ناحیت ال بفرمایید ابر ام نه من ناحیت الاب عنوان سیادت، نه اون راجع به فتوای سید مرتضی بحث دیگه است، ولی سید مرتضی در بحث نقابت من ناحیت ال بفرمایید اب را به عنوان نقابت حساب میگفته شما فرزند کی هستید، میگفته مثلا سید احمد، همینجا یادداشت میکرده، فرزند کی هستید سید حسن، همینا یادداشت میکرده. و این نقابت الان در بعضی از کشورهای عربی جایگاه داره نسبت به سادات. حالا اگر بشود مثلا در ایران ما نیست. که تعداد نه نیست، معلوم نیست، معلوم نیست در
ندارن.
بله
جایگاهی ندارن در ایران
سادات،
خاصی ندارن.
بله بله خیلی درست، نقابت نیست، ولی سادات جایگاهشون جایگاه بلندی است. آقا میفرمایند تاج سرندی که تکلیف روشنه. خب عرشبت خدمت شما به این که یعنی در این حال که از مشایخ عظام هستن ولی می فرماین تاج سر. این بحث تمام شد و خروجی بحث به نظر بنده این شد که ما هم معتقدیم من ناحیت الاب، منتها نه به اون ادلهی که اون روز کردیم، اون ادله را ما تمام نمی دانیم. دلیلی که ما تمام می دانیم عرف جامعه هست، عرف زمان عرب بوده و الی یومنا هازا این عرف همچنان بفرمایید ادامه دارد. حالا اگر اسم همین را میخوان تبادر بذارن ما مسامحتا مشکل نداریم، ولی اگر احیانا تبادر را یه معنایی که اصلا به اون نشود اصلا اطلاق کرد، ما این را قبول بفرمایید نداریم. سوال دیگری که مطرحه که سوال نسبتا بدی نیست، حالا شاید خیلی محل ابتلا نباشه، سوال اینه قرشی بودن را درست کردیم، چه زنی قرشی است؟ بفرمایید من کانت منتسبتن الى قریش من ناحیت الاب، تمام. اما سؤالی که مطرح می شود محضر علما آیا لازم است این انتساب انتساب شرعی باشد یا اگر انتساب غیر شرعی هم بود باز قرشیه محسوب می شود. مثال بزنم محضر شریف علمای علام، انتساب شرعی یعنی عقد صحیح شرعی واقع شده و عرض شود خدمتتون این که مجامعتی که انجام گرفته من طریق بفرمایید شرعیه و مشروعه، یا لااقل بدی به شبهه که ملحق میکنن به عرض شود خدمتتون این که مسئله شرعی. این جای بحث نیست آیا لازم است حتما من طریق شرعی این انتصاب حاصل شده باشد، یعنی این زن فرض کنید پدر و مادرش هر دو سیده هستن اما ارتباطی که بین اینها العیاذ بالله اتفاق افتاده از طریق شرعی اتفاق نیفتاده، دختری از این پدر و مادر که حالا یا هر دوشون قرشی هستن یا پدر قرشی است دیگه بالاتر از این که نیست، اگر از طریق صحیح شرعی باشد لا کلام فی، چه شرعی چه از باب بدیه به شبهه. اما سوال این است که اگر العیاذ بالله من طریق زنا حاصل شده باشد، یعنی به این معنا یک مرد هاشمی عرض شود قرشی آمده با یک زن قرشیه از طریق غیر مشروع عرض شود خدمتتون می این که اینها جمع شدن با هم
غیر قرشی هم باشه
شما بله بله اون فرق نمی کنه چون پدر ملاک هست آفرین عرض شود محضر شما بین که این فرزندی که به وجود آمده فرزند غیر مشروع دختریست از طریق زنا متولد شده به سن 50-60 سالگی میرسه، آیا این ملاک قرشیت که بهانه را هم ازتون گرفتیم یا پدر و مادر هر دو قرشی هستن یا پدر تنها قرشی است، یعنی عنوان قرشی بودن میشود در جریان به اصطلاح ازدواج شرعی محقق بشه، آیا قرشی بودن شامل این زن که از طریق زنا هم حاصل شده میشود یا نمیشود؟ اینم یه مطلب نظر شما چه هستا؟ بعضی ها همین بعضی ها کار را خراب کردن. در اینجا دو وجه وجود دارد. بله شما هم جز مؤیدین هستید. در اینجا دو وجه وجود داره. بعضی ها اجازه بدید عزیز من دو نفری که نمیشه با هم حرف بزنیم، در جایی که از طریق زنا باشد گفتن شرعاً میشود این نسبت را سلب کرد، شرعاً میشود این نسبت را سلب کرد، ادعای این را ادعا کردن اگر شرعاً این نسبت سلب بشود دیگه لا تو سما هذه المرأة بفرمایید قرشیتن، چون شرعاً میگن از نظر شرعی این ازدواج ازدواج درستی نیست زناست، بنابراین بعضی گفتن که یصح السلب عنه شرعاً، بگیم شرعاً این دیگه نمیشود به حساب قرشیه شمردش. اجازه بدید بابا من هنوز حرفم تمام نکردم، در اجازه بدید بابا میخوام مسئله بگیم اینجا شما حالا یه فتوایی بری خودتون، در این صورت حالا خودشم بیشتر از همه حرف میزنم بذارید به جایی برسید، در این صورت بگیم پس بنابراین شامل نمیشود صحت و سلب شرعن، میگن چون صحیح از شرعن سلب کنیم این انتصاب را چون شرعی محقق نشده پس بنابراین ما عنوان قرشی یعنی آثار قرشی بودن برش بار نمی کنیم، ولو به تعبیر آقا تکوینن ممکنه قرشی باشد، بالاخره این پدر قرشیه مادرم قرشیه یا پدر قرشیست مادر غیر قرشی همطور که آقا فرموده، چون از نظر شرعی محقق نشده ما آثار را برش بار نکنیم. این یه وجهی است در مسئله بیان کردن. وجه دومی که در مسئله بیان شده گفتن که لغتاً که ما نگاه میکنیم همطور که آقا میفرمایند حقیقتاً بر او این نسبت صدق میکند، شما بالا برید بفرمایید پایین برید شمال برید جنوب برید، هر جا برید نمیتونید نافی این بفرمایید نسبت باشید، ولو این نسبت من طریق زنا حاصل شده باشد، ولو از نظر شرعی معتبر نباشد. شما بگو از نظر شرعی معتبر نیست، ولی اونی که تحقق پیدا کرده تکوینن و در خارج محقق شده، میگن این فرد ولدت من امرئن قرشی و امرأت قرشیه، یا این امرأه ولدت من امرأ قرشیه و امرأت غیر قرشیه، فرق نمی کنه چون ملاک پدر بود. پس تکوینا لغتا میگن آه این منتسب و انتصاب که شما نمیتونید حذفش کنید،
کسی غیر قبول نمی کنه.
بنابراین پس موضوع در حکم به حیز دیدن بعد از 50 سال کسی است که منتسب به قریش ولو از طریق بفرمایید غیر شرعی به زنا باشد، و تفاوت نمی کند در صدق نسبت بین این که نسبت شرعی باشد بفرمایید یا این که غیر شرعی باشد. همونطور که ثبوت قرشی بودن فرق نمی کند که به وسیله اقرار باشد یا به وسیله شیاع و امثال ذلک، گاهی از خود اقرار انجام شده گاهی از خود شیاعه، بین جامعه معروفه که اینا از چه محسوب می شوند؟ سادات محسوب می شوند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.